همراهان عزیز، امیدواریم برنامه هایی که تا این لحظه از پخش شبکه رادیوی تهران تقدیم حضورتون شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. با این امید با اعلام ساعت 21:32 دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده چراغ باشید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
ای شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
من درختی کلاغ بردوشم، خبرم درد می کند بدجور. ساقه تا شاخم پر از زخم است، تبرم درد می کند بدجور. من کیم جز نقابی از ابهام، درد بحران هویت دارم. یک اشاره بدون انگشتم، اثرم درد می کند بدجور. جنگجوی نشسته بر خاکم در قباری که هر دو می بازیم. جنگجوی نشسته بر خاکم در قماری که هر دو می بازیم. پسرم روی دستم افتاده، سپرم درد می کند بدجور. مثل قابیل بی قبیله شدم، بوی گندم گرفته دنیا را. بس که حوا هوایش کرده، پدرم درد می کند بدجور. هرچه کوه بزرگ می بینی، همگی روی دوش من هستند. عاشقی هم که قوز بالا قوز، کمرم درد می کند بدجور. تو فقط صبر می کنی تجویز، من فقط صبر می کنم یک ریز. بس که دندان گذاشتم رویش، جگرم درد می کند بدجور. به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما خانمها، آقایان، اهالی محترم و نازنین چراغ موسیقی رادیو تهران، چراغی که دوشنبه شبها روشن میشه از همین لحظه های اکنون تا حوالی ساعت 11 که خوش آمد میگم خدمت شما. این نوبت هم قرار هست که راجع به موسیقی صحبت بکنیم و چقدر عالی است که جهان پر از نوت‌های موسیقی است که میتونه لحظه‌های مختلف زندگی ما رو آهنگین بکنه، میتونه برای شادی‌هامون، برای غصه‌هامون، برای دلتنگی‌هامون، برای راه رفتن‌هامون، برای پرواز کردن‌هامون ملودی تعیین بکنه و موسیقی داشته باشیم و این بسیار زیبا و دلنشینه. لطفا ما را همراهی بفرمایید. امشب مهمان ارجمندی داریم که در استودیوی برنامه حاضر خواهند شد. خیلی خوشبخت و خوشبختم از این که امشب قرار هست با یکی از عزیزانی که افتخار میکنم که بهش بگم دوست و رفیق و او هم این رو در واقع به من نسبت بده و من کلی بال در بیارم که من هم افتخار دوستی و رفاقت با او رو داشته باشم. در کنار ما هست در استودیو استاد علیرضا وکیلی منش نازنین، کسی که اگر شمایی که ما رو میشنوید شنونده رادیوهای مختلف در این سالها باشید میدونید که او خودش یکی از تهیه کنندگان برجسته رادیوست و البته که ما او رو به عنوان خواننده و مدرس آواز امشب در برنامه‌مون خواهیم داشت و با او گفتگو میکنیم. سلام میکنم به تو علیرضا وکیلی منش نازنین، خوش اومدی به چراغ رادیو.
سلام بر دوست عزیز برادر نازنینم مهدی جان مجنونی، خدمت شنوندگان فهیم برنامه وزین چراغ
بزرگوارین
که صدای ما را از این برنامه میشنوند و شبکه محترم تهران.
درود بر تو
و همه دست اندرکنان برنامه، تهیه کننده محترم سرکار خانم یوسفی. من وظیفه دارم، حالا بعد میگم چرا، اینو حتما تو ذهنم میسپارم همه جا، یعنی همه جا اسامی رو ببرم. یه خاطره است الان تو حین برنامه میگم. خانم بوداغی عزیز صدا بردار، هومنجان عرب شیرازی که دیدمشون،
بله،
و خیلی خاطره هم به قول معروف برام تداعی شد و برگشتم به خیلی قدیم ترها که خیلی دوستان رو خیلی وقت زیارت نکرده بودم. مهدی جان خیلی خوشبختم که امشب
بزرگواری
روبروت نشستم و ازت یاد میگیرم.
بزرگواری، من درس پس میدم الان، نمیدونم واقعا چی باید بگم. اول گفتی یه خاطره میخوای بگی، اون خاطره رو بگو که وارد بحثم بشم.
یکی از تیتراژ فیلم سینمایی رو خونده بودم،
بله،
بعد به اتفاق چند تا دوستان رفتیم سینما که ببینیم که مثلا اینا گفتن که علیرضا خوند و اینا، تقریباً یک ساعت و چهل دقیقه نشستیم رسید به تیتراژ، بقا رو خاموش کردن گفتن آقا بریم بیرون. یعنی عوامل کلن گفتن آقا واقعا تو خوندی؟ گفتم به خدا من خونده بودم. حالا میگم پشت صحنه چون خیلی بچه ها زحمت میکشن، به قول معروف من خودم بیادبی میدونم اسم نبرم،
بزرگواری تو،
و همیشه خود خاطرم هست که همیشه از دوستان گلم که بیرون دارن زحمت میکشن همیشه یاد کنم و خودت هم کار تهیه میکنی جزء درجه یکای سازمانی، به خدا اینو همیشه به همم هم گفتم.
بزرگواری
و میدونی خودت میدونی چقدر اون پشت به قول من اتاق رژی کار سنگینه و سخته،
واقعا کار.
حالا ما اصلش اینجا میره رو آنتن، متا زحمت رو دوستان میکشن، ما هم بالاخره در خدمت شما این دیگه.
بزرگواری این ماجرایی که چراغ روشن میکنن یا خاموش میکنن، فیلمو قطع میکنن، یکی از انتقادهای اساسی من بوده همیشه به سینماهای کشورمون که شما همیشه دوستم تا اون لحظه پایان بنشینم و اون اسم آخر رو هم ببینم، موسیقی پایانی رو بشنوم و به نظر من یکی از اساسی ترین قسمت های منتظر یکی هم بودی که نیومد، حالا علیرضا حالا بعدم میگم که چه موضوعی پیش اومد. اینو این کارو میکنن خیلی کار جذابی نیست، چون به هر حال برای تک تک ثانیه های اون فیلم سینمایی زحمت کشیده شده و حالا مثلا یکی مثل علیرضا ممکنه دوستاشو ببره داخل سینما و خاطرشو نفته نکنیم. بسیار خوب، علیرضا تو متولد چه سالی هستی؟
من 13 تیر سال 61
سال 61 یعنی الان میشه 43 سال.
بله خیلی زود گذشت مهدی جان.
خیلی زود میگذره.
خیلی زود گذشت. آره.
خیلی زود میگذره.
آره من خاطرم هست که خب اون قدیم که خب مثلا ما اولین بار تصویرم از تلویزیون پخش شد
چه سالی بود؟
ببین خیلی کوچولو بودم، 7-8 سالم بود. آه. بعد یادم میاد که یکی از این همسایه‌ها اومد در زد مادرم مرحومه مثلا خودمو صدا کنه قربون تو برم، گفتش که پسرت داره میخونه. بعد یادم که مادرم بهش شیرینی هم داد، گفت مثلا آره. از اون سال من میخوندم دیگه، من متولد بکنم دیگه وارثم دیگه تو
باره بیوگرافی. آره حتما.
من متولد سال 61م، زاده یبارک شهریار. یبارک منطقه‌ای که خب اکثرا به جز من همه صدای خوب دارن.
او بس اونجا آره. همین جوری از چه آره.
بعد اصلا کلا شهریار. بعد عرضم به حضور شما که خب آواز رو واقعا اینو مهدی میگم، نه چون پدرم دارم میگم ها، یادم رفت صداش رو بیارم خانم یوسف پخش کنه.
آخ چه حیف شد.
آره به خدا آواز رو بشه پدرم یاد گرفتم، پدری که خودآموز یاد گرفته بود و با شنیدن آثار قدما و آره میگم من
گوش و هوش آوازی خوب.
آره اصلا فوق العاده. حالا الان قطعا صدای منو میشنوه، از همین جا من دست به سینه میذارم، شما شهادت بده که دستم رو سینه.
آره حتما. اصلا نیازی نیست، چون من اینو بگم خدمت شنونده عزیز، من میدونم که علیرضا فوق العاده مادر بزرگوارش رو فوق العاده زیاد دوست داشت و داره هنوزم، هرچند در روی زمین نیست و در آسمان هاست، ولی میدونم و احترام بی نهایت به پدر و برادرش میذاره و اصلا آه. عجیبه این احترامی که واقعا. از علیرضا میدونم این که دست به سینه گذاشت، واقعا اینجا دست به سینه گذاشت و احترام گذاشت. ما هم به آقای وکیلی منش بزرگ سلام و ارادتمونو ابراز میکنیم،
دور تو بگردم. آره من آواز پیش پدر یاد گرفتم، بعد یادم یه جلسه فرصت هست دیگه.
آره
ما آره. یادم یه جلسه ما خدمت استاد نصرالله ناصح‌پور رسیدیم، خب جز پیش کسمت بود. بعد خدا رو گواه میگیرم، یعنی همینجا به روح مادرم قسم میخورم که من کمترین آدم موسیقی دنیا همین الان، ولی باید یه چیزی رو بگم دیگه. حالا این چیزایی که میگم حمله بر خودستایی نباشه، میخوام بزرگی پدرم رو بگم که چقدر من یاد داده بود. گفتش که معلمت که گفتم پدرم، گفت تو 5 سال جلوتر از چیزی که من فکر میکردم،
اصلا
انقدر دقیق بود. یعنی مهدی جان به جرئت میگم ما اصلا کودکی نکردیم، یعنی ما هر زمان که دوستان میرفتم مثلا نمیدونم تیل بازی فوتبالی چیزی، بابا میگفت بیا مثلا این سبیت هم یاد بگیر بعد برو هر کار میخوای بکنی بکن.
آفره.
و بعد پدر خدمت یکی از بی‌نظیرترین ردیفدان‌های به قول معروف ایران رسیدم، اونم توفیق الهی بود، خدمت استاد سید نورالدین رضوی سروستان.
به به رضوی سروستان.
آره من پیشتر آواز افشاری رو خدمت آقای کریم صالح عظیمی رسیدم، مرکز حفظ و احیای موسیقی.
بله.
توی نجات اللهی منتها دیگه همونقدر توفیق داشتم یه آواز افشاری رو خدمتشون برسم و کل ردیف رو خدمت استاد سید نورالدین رضوی سروستانی رسیدم. من و برادرها.
اینا چه سالیه الان میگم چند سالته؟
دوست داشتم دفترمو بیارم ببینی. سال 71.
آها یعنی 10 سالت بود.
آره به خدا آره 71. و جالبی که الان دفترم چون خیلی مرتب تاریخ زدم، این به قول معروف آواهای تحریرها رو من تو دفتر نوشتم، دارم هنوز دفتر رو، خیلی شیک جلد کردم گذاشتم تو کتابخونه. بعد خورد به دوران سن بلوغم، خب سن بلوغ خیلی دوران حساسیه، خدمت استاد نوربخش رسیدم و فکر کنم مثلا در حد 7-8 جلسه اون تکنیک های صدا سازی رو به من گفت که تحریرات نخوابه. خب بعدش هم که توفیق داشتم خدمت یگانه آواز دنیا به نظر من در حوزه ایرانی موسیقی ایرانی و سنتی استاد محمدرضا شجریان رسیدم و توفیق داشتم که 4-5 سال سینه به سینه ایشون رو هم به قول معروف مهربونیش رو لمس کردم، هم از آوازش بهره بردم، هم سعی کردم اون چیزایی که راجع به اخلاق گفتن رو رعایت کنم، چون ایشون همه چی رو مد نظر داشت.
آفرین. اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم، چون خیلی تو حوزه موسیقی ایرانی صرف تکنیک و فن آواز مهم نیست،
اصلا
همه جور اخلاقیاتی مهم پیش میره در حوزه ادبیات خصوصا. خب خیلی از اشعاری هم که انتخاب میشه در همین حوزه، و استاد محمدرضا شجریان یکی از آدمهایی بود که بسیار وسواس داشت در زمینه انتخاب اشعار
بسیار.
و حالا انتخاب شاگردانش قطعا، که هر کسی رو به شاگردی قطعا قبول نمی کرده و حال یک شاخصه هایی داشته که از اونا باید شما رد می شدی تا بهش می رسیدی. و تو علیرضا چقدر جالب و جذاب برای من که 5 سال گفتی که
بله.
در کنارشون بودی.
بله بسیار آموختیم ازشون. حالا جالبه که ایشون اصلا ردیف هم تدریس نمی کردن.
بله.
ایشون آثاری که تولید کرده بودن رو، شاید جالب باشه یه مقدار از حساسیت آموزشاشون خدمتتون بگم که شنوندگان بشنون. مثلا مصرع، مثلا مطلع یه آوازی رو، مصرع اولش رو مثلا 10 بار لوپش میکرد،
تکرار میکرد،
آره توی دلاواز. مثلا ما از اینجا، مثلا تا حالا از اینجا میخوام مسافتی بگم تا پایپی میرفتیم، همون یه مصرع رو میشنیدیم. آره میگفتیم چرا؟ میگفت بذار تو مغزون سخون بشینه. مثلا بعد از اونجا باز یه 10 بار مصرع بعد، این شد که تو دل اینا وقت تکنیکا رو میگفت. مثلا میگفت تو بمت ایراد داره، تو تحریره، تو مثلا متر آوازت خوب نیست، تو مثلا یه مقدار رو شعور آوازت کار کن. خیلی تاثیرگذار بود. و خوشبختانه این که ما پیشتر ردیف رو هم کار کرده بودیم دیگه گیر نداشتیم. مثلا ما هم گفت رام کلی بخون مثلا مثال
بله بله.
دیگه گیری نداشتیم تو آواز. این شد که یه پکیج خیلی کاملی بود که اونم عنایت خدا بود. یعنی اون چیز، چند تا بزرگکاریه که من اسپردم، هر چقدر فکر میکنم میگم جز خدا کسی نمیتونست اینا رو سر راه من بذاره، و خدا رو شاکرم همیشه.
تو قلب خیلی پاکی داری و قطعا این اتفاقات هم در مسیر تو پیش اومده و تو هم به درستی و نیکو ازش استفاده کردی. حالا تو ویدیوهایی که سالهای مثلا اخیر منتشر میشه از برخی از گوشه های کلاس ها، که نه مثلا حالا اون جاهایی که مثلا استاد شجریان میبینیم که داره یه آموزشی میده، این وسواس روی یک بیت مثلا یادمه که حتی روی هر تک واژه ها به هنرجوهاش داره توضیح میده که هر واژه‌ای باید اونجوری ادا بشه که مخاطب درست اونو بفهمه تو آوازت. و این خیلی به نظر میرسه تو آوازهای خود استاد شجریان که واضحه. یعنی من خودم به شخصه اصلا عاشق غزلیات حافظ و سعدی با همین آوازهای استاد شجریان شدم، چون انقدر درست واژه ها و اون جاهایی که باید سکوت باشه، جاهایی که باید تأکید بشه اتفاق میافتاد که غزل کامل هضم میشد در همون یک بیت.
اصلا میدونم من بچه‌ها همیشه میگم استاد آواز رو تصویری میخونم.
آفرین.
یعنی شما اگر مثلا میگفت از در در اومدی یا من از خود به در شدم، انگار حس میکردی که داره در میاد تو.
بله.
چی میگم؟
این چهارگاه بود.
بله چهارگاه بود. آلبوم دستان. کار هر کسی نبود.
بله.
و بسیار، حالا من خدمت استاد سر بسر میسم، خیلی جالبه خدمتت بگم، یه تابلو خیلی خوشگلی تو خونش داشت، نوشته بود شعر در موسیقی اصل است.
آه.
آره یه روز استاد میگفت اگه بهترین اصلا انتقادم میکرد به یکم از مثلا قدیمی ترها و همدورای خودش، مثلا میگفت اگر این صدا مثلا خرج این اشعار و این ترانه ها اینا نمیشد، کولاکی به راه میکرد. حالا به قول معروف دیگه نمیخوام اسم ببرم، اینی که رو شعر و واقعا هم به قول فرمایش شما ادبیات رو معرفی کرد به همه. به نظر من سعدی رو،
آره،
حافظ رو، عطار رو، یعنی خوب ادا، یعنی وظیفه‌اش خوب انجام داد رفت.
آره واقعا. آره و حتی مولانا و خیلی اشعار دیگه که بعدن هم که رسید به اشعار شعرهای معاصرمون مثل فریدون مشیری و اخوان ثالث و و اینا خیلی بی‌نظیر بودن. بسیار خوب. اگر موافق باشید یکی از آثار علیرضا وکیلی‌منش رو با هم بشنویم که صدا به گوش ما برسه، یه لذتی ببریم. اگر دوستان بگن کدوم کارم هست که من از علیرضا بپرسم، مثلا سنگ صبور رو میخوایم پخش کنیم. علیرضا اگر
بشنویم بعد
راجعش صحبت میکنیم.
ست خونده بودن اون زمانم به خدا تو کار دل مونده دل اینجا یه دل اونجا، عشق حسرت توی چشمام. من عزیزم راه دوره، دل من سنگ صبوره، زندگی اینجوری خواسته، سرنوشتا جور با جوره. دلم آروم نداره، دلم آروم نداره، تا میگم قصه نخواد دست بذاری میذاره. من عزیزم راه دوره، دل من سنگ صبوره، زندگی اینجوری خواسته، سرنوشتا جور با جور. گرچه از جمله عزیزان خودم جدا میشم، باز میرم به سوی او اگر نرم فنا میشم. یه دل اینجا یه دل اونجا، عشق حسرت توی چشمام. دل تا بیتاب نشده، عشق و سیلا نشده، خدا حافظ خدا حافظ. وقتی دل بد میاره، گریه حاصل نداره، خدا حافظ خدا حافظ. ست خونده بودم اون زمانم، به خدا تو کار دل مونده بودم. یه دل اینجا یه دل اونجا، عشق حسرت توی چشمام. یه دل اینجا یه دل اونجا، عشق حسرت توی چشمام.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز چراغ موسیقی رادیو تهران. 21:54 است و ما زنده و مستقیم در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 23 در استودیو ما. علیرضا وکیلی منش عزیز هست که صداشو الان در این تصنیف سنگ صبور شنیدیم، که حالا قرار شد راجبش بعد از اینکه شنیدیم توضیح بده که الان میگه. برای کار بر چه سالی هست؟
مهدی جان این کار خیلی قدیمیه. من جا داره که وظیفه دارم که تشکر کنم از خانواده استاد پازوکی، جمع باش پازوکی. بله. که آبا خانم پازوکی خودشون از خانواده خیلی خوب هستن و محبت کردن. خب من دسترسی به استاد نداشتم، محبت کردن از طریق پدرشون، مجوز بازخوانی این کار به من دادن، یعنی دستنوشتی دادن که این کار رو بخونم. کار استاد جمعباش بازوکی بزرگ. بله. و تنظیم دوست عزیز مسعود تدیانی در آخرین مجموعه که من منتشر کردم، یک آبای خیال، یکی از ترکش این بود که تقدیم شد و امیدوارم که مورد پسند واقع شده باشه.
چند سال پیش این آلبوم منتشر شده؟
تقریبا پارسال بود.
پارسال. بله. بسیار خوب. بسیار عالی. خب رسیدیم به این که کلاس های آواز و گذرانی دوره نوجوانی رو پشت سر گذاشتی. اول بگو که اصلا درسته که پدر خودش خیلی علاقه‌مند به آواز و موسیقی بود و شاید یه اجباری بود، خودت هم علاقه‌مند بودی یا نه اجباری اول؟
نه خیلی دوست داشتم. حالا من علاوه بر آواز خب ساز تنبکم میزنم. بله. و یعنی کلن در دیوار خونی ما شده تنبک برای من، به شیشه میرسیدم، به در میرسیدم، ساز میزنم میخوندم. و تشویق در این دوره میتونم خوبی که حالا اینا که میشنوند، خب میدونم که خیلی از دوستان عزیزم شنونده برنامه.
بله.
حالا در ادامه میگم یه سری از دوستانی هم که جدید به ما اضافه شده و میشنوند، تعدادشون هم کم نیست. کلن تو این سن و سال به نظر من تشویق درست نصف راهه. تو اون سن ابتدایی آموزش.
بله.
بعد تو حوزه آواز چون من خودم گرفتارش شدم، یعنی سن بلوغ، خب میدونی من علاوه بر اینکه حالا کلاس میرفتم همزمان با ارکستر جوان، یعنی اولین خواننده ارکستر جوان استاد محمد علی کیان‌نژاد بودم.
بله.
کار میکردم با استاد مهدی ستایشگر، کار میکردم با ارکستر که تو همون هول و هوش یه جلسه خاطرم هست که استاد تعویض مشکاتیان سر تمرین اومدن،
خدا رحمتشون
کنه، واقعا خود روحشون شاد باشه، با آقای ستایشگر گفتش که بذار سن این یعنی اون صدا شخصیت پیدا کنه، خیلی نکته خوبی بود، بعد باهاش کنسرت بده یا آلبوم بده. حتی من جالبه بدونید که به واسطه یعنی به توسط استاد رضوی سربستانی خدمت استاد پایور هم رسیدم و قرار بر سشن کنسرت در تالار وحدت بود که خب حالا دیگه اینجا نمیشه گفت، یه مقدار یه اختلافاتی پیش اومد و متاسفانه این وسط من یه ذره چیز شدم، یعنی یه ذره سوختم از این داستان.
آها.
اختلافی که میگه پیش اون نرو، میگه پیش من بیا، میگه پیش اونی که نرو.
آره.
ولی حالا خدا رو شکر میکنم الانم از جایی که به قول معروف اینجا نشستم خدا رو شاکرم روبروی شما در خدمت مردم عزیز. یه نکته خیلی مهم به نظرم یه نکته اساسی برای دوستانی که خب درگیر سن بلوغن و شاید مثلا مشاوره های غلط بگیرن، من یادمه که تو اون فاصله که قبل از اینکه خدمت آقای نوربخش برسم و شاگرد رسمی استاد شجریان بشم در خانه هنرمندان با رایزنی فراوان، یعنی میتونم من بعضی وقتا فکر کنم میگم خدا چقدر دوستم داشت، مثلا میرفتیم تالار وحدت میگفتیم مثلا میرفتیم میگفتیم مامان استاد شجریان ماشین میرفت دیدی که یکی نگاه میکنه
بله بله.
احساس میکنه با توه و در اصل به همه نگاه میکنه، میگفتم مامان احساس کردم به نظرم با من بود، بعد دیدم من با این بزرگ مرد آواز ایران مثلا من سفر برومرزی هم داشتم.
آها.
خیلی توفیق الهیه. حالا تو اون برهه که من واقعا گرفتار سن بلوغ بودم با هزار واسطه و با هزار بدبختی خدمت استاد رسیدم، خانه هنرمندان در حد دو سه دقیقه خوندم گفتش که آخه به من گفت بودن نخون، به من گفتن نخون صدا خراب میشه، بعد استاد گفت نه سن بلوغ جوریه که اگر صدا یاری کرد هر چقدر دوست داشتی بخون، ولی یه روز دیدی صدا پانه میده اصلا نخون، حرفم نزن. و این نکته خیلی تاثیرگذار بود، چون اگر که واقعا نمیخوندم صدا میگرفت،
بله
میخوابید صدا، اگرم که میخوندم آسیب میدید،
آسیب میدید.
آره نکته خیلی نکته مهمی بود و جزء خاطراتی که داشتم و فکر میکنم اگر بالاخره از چندین شنونده دو سه تاشون هم درگیر سن بلوغ باشن به دردشون بخوره.
آره قطعا همینطور. نکته‌ای که حالا ما بازم میریم و برمیگردیم توی زندگی نامه علیرضا وکیلی منش، ولی چون نکته رو بارها بهش اشاره کردی، ما در برنامه چراغ موسیقی با حضور اساتید مختلف که در حوزه آموزش هم فعال هستن مثل خودت که مدرس آواز هستی، نکته مهم استاده، یعنی استاد خوب خیلی